نستعينه الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره معنای مولا بحث می کردیم و گفتیم که معنای مولا عبارت است از اولا و احق به تصرف، یعنی امامت و زمامداری در امور مسلمین. و پاسخ علامه امینی به شبهه شیخ و شبهه فخر رازی بیان شد که ایشون میگفت منظور از مولا نمیتواند اولا باشد، برای اینکه اولا با مولا مرادف نیست، چون اولا بدل از مولا به کار نمی رود. جوابشو دادن. جواب اول خلاصش این بود که مترادفین در معنا ترادف دارد، در اضافات و تعدیات با هم فرق دارد، باید عربیتتون رو کامل کنید. این جواب اول بود که شرحش رو دادیم. جواب دوم این است که شبهه ایشون اگر درست باشد و مورد تأیید قرار بگیرد، اشکالی به وجود میارد که خود ایشان هم در اون اشکال و شبهه گیر میکنند، و آن این است که اگر مولا به معنی اولا نباشد، حدیث متواتر من کنت مولا با مقدمه الستو اولا بکم من انفسکم دیگه معنی نخواهد داشت، چون به معنای ناصر که لخ و ناصر و ابن ام، به معنای معتق و معتق هم که کسبه، شبه اگر درست باشد پس این حدیث معنا نخواهد داشت.
معنا ناصر
که جور در نمیاد گفتیم، چرا که ما اونها قبول کرد حرف سید مرتضی که به معنای ناصر و ابن ام که مشخص نیاز به گفتن ندارد، اگر به معنای ناصر و ابن ام بیاد که لغو و تازه با کل بیان هم تطبیق نمی کنه، چون پیامبر میگه من مولای شمایم ابن ام شما. این جواب دوم. جواب سوم این است که مرجع تعیین معنا چیه؟ رأی لغوی هاست. خود شما فخر رازی اعتراف کردید که سجاد، فرام، ابو عبیده از سرام و چهره های برجسته لغت گفتند که یکی از معانی مولا اولاست. پس به حرف اونها اگر اعتماد نکنیم قاعده رجوع به متخصص چه می شود؟ از باب قاعده رجوع به متخصص باید این معنا را از اونها بگیریم و قول لغوی پیش شما از حجت اعتبار برخورداره، شک درش نیست. این جواب دوم. جواب دوم سوم. جواب چهارم، اگر مولا را به معنی اولا نگیریم، ترکیبی که در بیان رسول الله الاعظم در روز قدیر به شکل متواتر به اثبات رسیده، این ترکیب یک ترکیب نستجیر بالله نامربوط در میاد. چرا؟ چون گفتیم پیامبر که می فرماید الستو اولا بکم من انفسکم، گویا مقدم تالی فمن کنتو مولا، در مقدم که اولا ذکر شده ابهام ندارد، در تالی اگر مولا به معنی اولا نباشد نامربوط می شود مقدم و تالی. ترکیب غیر بلاغی نامربوط مضافاً مقدم لغو بی معنا و بی فائده می شود. چرا؟ چون مقدم همیشه مقدمه برای تالی است. وقتی که تالی ربط به مقدم نداشته باشد، ذکر مقدم می شود لغو و بیفائده. فقط گفته است الستو من که الستو اولا بکن، قصدی نداشت، نتیجه نگرد. برای چی گفت الستو اولا؟ بی نتیجه لغو می شود. مثل این است، اگر کسی بگن الستو اعلم من کم، مقدم اقرار بگیرد، طرف بگد آره، بعد جمله بعدی رو ربط بدن فمن کنتو معلموهو فنائبی معلموهو و فواسیهی معلموهو، چه شد؟ مقدم تالی مربوط، درسته؟ اما اگر کسی بگد الست اعلم منکم ف تلمیزی ف کنت حبیب لکم و تلمیزی حبیب، مقدم شد اعلمیت، تالی شد چیزی دیگر. بگد من اعلم از شما هستم، آره، پس هر که را من دوست دارم، پس هر که منو دوست دارد نائب و شاگرد منو دوست داشته باشد. مقدم چیست؟ تالی چیست؟ نامربوط، کلام نامربوط مخالف بلاغت از عاقلی چنین بیانی سر نمیزند، چه رسد از حکیمی که رسول الله الاعظم عقل کل و کل عقل است و رحمت للعالمین. این سه تا جواب که برای ایشان دادیم تحقیق این است.
جواب دوم
دو کدومه که بگوید
اگه شبه ایشی
دوره اون اشکال نسبت به معنای کلمه است. شهاران ترکیب کلمه بی معنا می شود، این ترکیب به هم می خورد. ترکیب چه می شود؟ نامربوط. بسیار خوب، اما تحقیق اینه که معنای مولا از ظهور جمله از ترکیب بر اساس ظهور عرفی و ساختار بلاغی و معنای لغوی کاملا مشهوده. مضافاً بر این یک قرینه خارجی هم داریم. این از تا حالا استفاده از خود بیان بود، قرینه خارج از بیان، قرینه حالیه. چیه؟ تناسب جلسه، جمعیت با آن شکوه، بیان با اون عظمت که هر کسی شاهد و غائب، یکی از معناهاش اینه در جمعیت چند ده هزار نفری رس بر این ابتدایی ها سوال میکنن که چطوری پیامبر صداش میرسید. رس بر این بود صد نفر اول که میشنوند دقیقا به صد نفر بعدی خبر میدن، صد نفر بعدی به صد نفر دیگری. این رسم و برنامه و منهج و روش بود. برای چندین هزار جمعیت پیامبر با اون مقدمات که بگد وصیت منم، من از دنیا میروم، حجت الوداع، وصیت بکنه، بگد هر که را من مولا هستم بعد از من علی مولای اوست. این قرینه حالیه چه معنایی بیرون میدهد؟ امامت، زمامداری، خلافت بلا فصل پیامبر اعظم. قرینه دوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب الغدیر جلد یک از صفحه 272 تا صفحه 282 ده صفحه میگه حدیث غدیر که شکل گرفت بیان شد، شیخین شروع کردن به تبریک و تهنیت. این داستان و قصه تبریک و تهنیت شیخین علامه میگه از 60 تا طریق، به 60 تا طریق این تهنیه به نقل رسیده. ببینیم تبریکی که عبارتش اینه: اصبحت بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این تغییرات، این قرائن حالیه به جز با منصب امامت و خلافت بلافصل با چیز دیگر تطبیق نمی کند. لذا این نکته داشته باشیم. تمام تمامی قرائن، تمامی ادله و اموری که در این حدیث مربوط می شود همه با هم از حد ظهور به بالا، ظهوری که نزدیک به صریح است، مطلب رو بیان می کند. هیچ چیزی باقی نیست مگر مگر کسانی که عداوت و غیظ دارن، به ذهن پر از عداوت و غیظ فقط جانه میگیرد، جواب اونو دیگه قرآن میداد، قل موتو به غیظ کن، تمام فحش طلبه، قل موتو به غیظ کن، اینم تمام، چیزی دیگری باقی نه. و الا با این ساختار، این ترکیب، اون قرائن، جایی برای شبهه و اشکال وجود نداره. شما دیدید که فخرم آخرش شبهه مغالطه‌ای با اون قدرت مغالطه‌ای بالای بالا که دارد بیاد کجا تمسک میکنن، مثل این است که الله شیخ صدوق هم تعرض فرموده ان اخیراً هم ظاهراً بعضی از وهابی ها اونو برجسته کردن که شخصی بوده به نام زید بن حارثه، این شخص علی علیه السلام رو بی احترامی کرده و در روز غدیر اون زید هم زنده بوده و در جلسه بوده، بنابراین پیامبر آمد تا برای زید ابن حارثه به قول شما جوانها بنجل ده ها هزار جمعیت رو جمع کند، بگد وصیت میکنم از دنیا میرم، پیامبران هم رفته اند، آیه بلغ ما انزل آمده. زید به علی اهانت و جسارت نکن، اون پسر عموی منه و هر که منو دوست داره اونم باید دوست داشته باشه. آیا این توجیه مضحک نیست؟ اینا قطعا الغریق و یتشبس به کل حشیشم اون طرف رفته. این زید ابن حارثه اولا چندین سال پیش بوده قبل از این قضیه، قضیه جزئی خودشم کسی نیست، یک بی احترامی مختصری در برابر یک بی احترامی مختصر بیاد جلسه هزاران هزار نفری با این مقدمات عاقل قبول میکنن. اینها جزء تلاش های مذبوحانه است که تکرار میکنیم. آیه قرآن تکرار کردن عیب ندارد، قل موتو به غیظ کن، مطلب دیگر، مراجعه کنیم به قرآن، بحث تحقیقی. بفرمایید دیروز افسوس نبودید؟ شبه اون که نبودید یکنی الان کم نبودید
نظر نمیدونم، شاید مرشن نشد،
یکی
که زید ابن حارثه اگرچه ممکن این صحت داشته باشه ولی این منافات نداره که پیغمبر این جمله من کنم اولا رو در جاهای متعدد فرموده، یکی از جاها رسی زید باشه، ولی بحث امامت هم که مطرح شده در روز قدیم این رو به خصوص برای مسئله امامت ذکر کرد. یک مسئله دوم هم این که مولا و خدا به یک معنا باشن رو از قول خود اهل سنت، مثلا طبرازانی در شرح مقاصد این رو مطرح کرده، ابن حجر و مکی در سوار المحققین رو مطرح کرده و حاضر قدسی در شرح تجوید رو یعنی تعریف کرده که مولا و خدا به معنی خدا در و
برنی مولا
در تصرف هم مطرح شد، این رو قبول کردن.
دیروز تشکر کنم. طیب الله از مطالعتون تشکر تقدیم میکنم. متاسفانه دیروز نبودید. این مطالب مشابهش شبهه فخر را پررنگ گفتیم و معانی مولا را هم مستند از لغتنامه ها از ارباب لغت یادآور شدیم. شما هم تایید کردید. مرحبا به ناصر الان احسانتون. این مطلب که گفتم الان مراجعه کنیم به قرآن. مطلب تحقیقی در این رابطه مراجعه به آیه قرآن، سوره انفال آیه 40 و سوره حج آیه 78. آخر آیه می فرماید نعم المولا و نعم النصیر. میبینید مولا در قرآن که برای خداوند به کار میرود اینجا به معنی معتق که نیست، به معنای نصیر قطعا نیست، چون نصیر تکرار شده اون هم با کلمه نعمه که دیگه عطف تفسیری نمیتونه باشه که قبلا هم گفته این. بنابراین مولا در قرآن از اوصاف خدا که اعلام شده است به معنای سرپرست و صاحب اختیار در تمام امور و مقدرات انسان، این مولاست. این که در قرآن اینجوری آمده که زمینه برای نتیجه گرفتن می شود، می آیید این طرف می گید در عرف شرق، در عرف رسول الله الاعظم مولا معنای خودشو به دست آورده که قرآن هم مؤیده و تبریک گفتن مردم هم شاهدی دیگر. مولا یعنی امام، سرپرست و تام الاختیار در امور مسلمین. لذا در شرع که مراجعه کنیم در نصوص و مصطلحات شرعی و مصطلحات فلاسفه مثل شیخ الرئیس تا اشارات تا قشجی و تا تفتازانی تا خواجه طوسی مولا به معنی زماندار و صاحب اختیار و امام مردم اطلاق می شود. این اصطلاحی که در شأن بین متشرعه به ثبت رسیده، این اصطلاح برگرفته از اصطلاحی است که در خود شرع بوده در قرآن و بیان خود پیامبر. بنابراین معنای اصطلاحی را ما از کجا میفهمیم؟ از استعمال اطلاقات و کاربرد لفظ به اون معنا در قرآن و سنت. برای این معنای مولا که عبارت باشد از زمامداری کامل در قرآن سنت ذکر شده، اهل شهر فقها فلاسفه هم این معنا را به کار می برند. برای این ما معنای اصطلاحی صحیح شرعی برا مولا داریم که ابهامی درش نیست. خود اونها مثل فخر رازی که مولا را از دید شبه پردازی مورد نقد قرار میدن، اگر بگد مولا خودش معنای مصطلح و اطلاق و تلقی میکند، تلقی میکند بدون ابهام و اشکال. نتیجه این شد که معنی مولا همان امامت است، مؤید اصلی که در ابتدای بحث گفتیم، نقطه اصلی که در نصوص اهل بیت تصریح شده بعد از مولا کلمه امام، نسبه او نسب علی اماما للناس، تصریح شده در اصول کافی که دیروز گفتیم. بنابراین نتیجه قطعی حدیث قدیر دلالتش بر امامت امیرالمؤمنین و ولایت به معنای مولای شرعی هیچ شبهه و اشکال و ایرادی ندارد. این مطلب تمام. پس از که این مطلب رو گفتیم، اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفتیم نصوصی که در باره ولایت بحث میکنیم دو دسته است: یک نصوص عامه و نصوص خاصه. نصوص عامه که از طریقین آمده بود، اما نصوص خاصه که از طریق روات اهل بیت رسیده اند، از این نصوص هم باید استفاده کنیم. اما نصوص خاصه درباره امامت امیرالمؤمنین و درباره حکم منکر ولایت و امامت امیرالمؤمنین زیاده. فقط از باب نمونه به یکی دو تا روایت اشاره کنیم. روایت اول که شیخ انصاری در کتاب طهارت صفحه 375 حدود بنویسید. الان حافظم خوب جواب نداد. کتاب طهارت شیخ انصاری یک جلد بیشتر نیست. کتاب طهارتش جلد رحلی یک جلد بیشتر نیست. به این احادیث اشاره می کند. حدیث اول از باب نمونه کتاب جامع الاخبار صفحه 15، حذیفه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که پیامبر فرمود ان حجتی علیکم بعدی علی ابن ابی طالب الکفر بهی کفر بالله و الشرک بهی شرک بالله و الشک بهی شک بالله و الالحاد بهی الحاد بالله و الانکار له انکار لله والایمان به ایمان بالله. من و امام طلب با اون قدمت جامع الاخبار نص به این صراحت ان کفرویدی کفرون بالله. این حدیث اول
سرن این حدیث رو
نقلی مشهور سند و الان براتون میگم. اما حدیث دوم کتاب اصول کافی جلد یک کتاب حجت باب فیه نطفون و جوامع من الروایت فی ولایه. این روایت سندش هم از اعتبار برخوردار هست، حسین ابن محمد که اعتبار دارد، مؤلف ابن محمد هم که دارای اعتبار، محمد ابن جمهور، یونس که یونس ابن عبدالرحمن باشد، ان حماد ابن عثمان، ان الفضیل ابن یسار که میشناسید، سند از اعتبار برخوردار، عن ابی جعفر الامام الباقر علیه السلام قال ان الله عز وجل نسب علیا علما یعنی یوم القدیر بینه و بین خلقه، خداوند علی را علمی قرار داده، نسب کرده بین خودش و بین خلق خودش، یعنی نسب علی علیه السلام از سوی خداست. فمن عرفه کان مؤمنا، کسی که علی را بشناسد یعنی با این وصف که علم است از سوی خدا، من عرفه او کان مؤمنن و من انکره او کان کافرن. این محل استشهاده باست. و من انکره او کان کافرن. این ظهور دارد؟ ها؟ ظهور دارد؟ صریح این نص دیگه، من انکره او کان کافرن، دیگه بالاتر از این نمیشه. ما در چه بحثی داریم تحقیق میکنیم که به اثبات برسانیم انکار ولایت کفر، صریح دیگه من انکره او کان کافرن. این روایت رو میگیریم. روایت دوم که بازم شیخ انصاری هم نقل میکنن همون سند تقریبا عن الوشاء که اعتبار دارد، عن عبدالله بن سنان که میشناسید، عن ابی حمزه. این ابی حمزه بین سومالی و بطائنی مشترکه. هر یک دونه قرینه داریم که ابو حمزه سومالی در همین طبقه هست و متاسفانه ابو حمزه بطائنی هم در همون طبقه هست. از لحاظ طبقه نمیشه تشخیصش بدیم. این ابو حمزه رو اگر اثبات بکنیم که ابو حمزه سومالی هست، روایت معتبر می شود. و یک دونه علامت اعتبار دیگه داریم اونجا. چی چیه؟
روایاتی که
شابهش
هست که
یه دونه نکته دیگه هم هست. احسن احسن عبدالله ابن سنان که از به قولی از اصحاب اجماع هست، از این ابو حمزه روایت میکند و مربیان ان بدون واسطه اصحاب اجماع مورد اعتبار و توثیق. اعتبار روایت تا حدودی بد نیست، اما متن متنیست که واقعا به عمق دل آدم جا میکنه. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان علی، این حتی در یادداشتات رو حفظ کن، حفظم بکنی، خیلی اثر میکنه در روح آدم. یقول ان علی باب فتحه الله، علی علیه السلام باب رحمت و معنویت و عروج و تقوا و صعود الالله است که فتحه الله، فمن دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا شکر الله مسائیک. یا شیخ الکلینی با ذکر این روایات صحیح و کامل و صریح اون حدیث اولی حدیث شماره 7 بود، حدیث اولی همون باب و همین محراب، این حدیث شماره 8 ان علی باب فتحه الله فمن دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. منکر ولایت از این باب خارجه، منکر امامت علی از این باب خارجه. بنابراین این حدیث هم صریح است برای این که منکر ولایت و امامت کافر با نص و با صراحت که دیگه توجیه و تعبیر راه نداره.
از نامیه
ما
فمن دخله
محبتش خدا خیرت بدهد، خیلی آدم خوبی است، خیلی آدم خوبی است. به حضور شما بنابراین در جنبندی آیات رو گفتیم که ولایت رو بر اساس ادله اربعه بحث کنیم، آیات و روایات رو گفتیم، روایات عامه و خاصه، و از کتاب و سنت به طور کامل استفاده شد، جایگاه ولایت و احکام ولایت و ضرورت و رکنیت ولایت در دین. اما دو تا دلیل دیگه باقی مان، اون هم بگیم منتها این نکته رو الان بگه، یا اخت ممکنه بعضیاتون جلسه فرض کنید جلسه بعد یا بعد تشریف نهید، فعلا نتیجه و حکم فقهی رو اعلام نکرده ایم، فعلا ما در مسیر اثبات ولایت و جایگاه ولایت از نظر دلیل هستیم، بر اساس ادله اربعه جایگاه ولایت رو انشاءالله بحث کردیم. دو تا دلیل از ادله اربعه گفته شد، اما اجماع و عقل، اجماع و عقل رو هم بگیم بعد بریم به سراغ حکم که مخالفین منکرین ولایت هستن صغرن و کبرویان بعد از که مخالف بود اینا کافرن. این دیگه بحث اصلی که بر میگردیم به متن کتاب بعد از 3-4 هفته. اما عنوان بحث بعدی ما اجماع و عقل نسبت به ولایت بر محمد آل بیت محمد صلی الله علیه و آله
مؤید نظر مسیح علی بازی